بعد کشیده که امام زمانو ببینه آخرش بگه من روزی میخوام. پر رزق حلال اینقدر مهمه؟ اگر روزی خواستن اینقدر مهمه که بعضیا یه سال تلاش میکنن که خدمت امام برسن بعد روزیشون زیاد بشه؟ آیا صداقت در نیت نیاز به دعا نداره؟ نیاز به توسل نداره؟ ما چقدر دغدغه است که ما از خدا درخواست بکنیم؟ معلومه که این مطلب مطلب مهمیه. و اصلا آن چیزی که ما رو به رضایت امام زمان میرسونه اعمال دیگه. دقت بکنید، همش میگیم تو دوره انتظار اینه، افضل الاعمال انتظار الفرج. تو دوره غیبت بالاترین اعمال انتظاره. بعدم میگیم اعمال، نه اینکه من بشینم منتظر باشم، باید پاشم، نه بلندم نشم، باید بدوم، نه نشسته نه ایستاده، دوان دوان. افضل الاعمال میگن انتظار و فرج، یعنی عمله، یعنی اعمال منه که یه کاری میکنه که امام زمان از دست من راضی بشود یا نشود. حالا توی این اعمال چی اساسه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود النیت و اساس العمل، اساس عمل، بن عمل، ریشه عمل، ستون عمل، هر چی شما میخوای بگی، اساس عمل نیته. نیت نباشه فایده نداره. قیامت هم همه گرفتارن. دقت بکنید این جمله قصار رو از بنده یه گوشه ذهنتون یادداشت بفرمایید، هممون یه گوشه ذهنمون بنویسیم این مطلب رو. قیامت گرفتاری مؤمنین، یعنی بنده و شما، با بیرونی ها کار نداریم، مؤمنین، شیعیان علی ابن ابی طالب، قیامت گرفتارشون رو کمی اعمال نیست، گرفتاریشون روی خالص نبودن اعمال. چون خدا روی حجم اعمال ما انقدری کار نداره. بله اگر کسی اعمال زیاد آورد با اخلاص هم بود فبه المراد، اما این ما رو گیر نمیندازه که چقدر عمل انجام دادی تو دنیا. این تو قیامت ما رو گیر نمیندازه که بگیم آقا اعمال ما کمه. نه، کم باشه خالص باشه قیامت بردی. و همه گرفتارن روز قیامت، از دونه درشتا بگیم. اول علما، علمای شیعه. پیغمبر اکرم فرمود روز قیامت خدا علما رو بلند میکنه، میگه خب شما چیکار کردید تو دنیا؟ میگن آقا ما تبلیغ کردیم، کتاب نوشتیم، منبر رفتیم، وعظ و موعظه و فلان و تبلیغ و حسابی مردم رو ارشاد کردیم، منتظرم هستیم که بالاخره پاداش ما رو بدی خدا، ما خیلی خونه دل خوردیم. میگن شما بفرمایید داخل آتش. چرا؟ میگن شما نیتتون این بود که مردم بگن عجب عالمیه، عجب بیانی. اون شب حاج آقا ترکوند، تو دنبال این بودی، مردم هم گفتن، اسمت هم زر زبونا افتاد، بنرت هم که زدن، کتاب نوشتی، دست به دست چرخید، همه هم به عنوان آیت الله و حجت الاسلام جلو پای شما بلند شدن، تا اومدی همه به پات بلند شدن، صلوات فرستادن، کلی احترام، همینا رو میخواستی بگی دیگه، تو دنیا بد دادیم. الان چیزی نیست، بفرمایید. دو، پیغمبر فرمود خدا پولدارای از مؤمنین رو محشور میکنه، یه خب بیاد ببینیم شما چیکار کردید. پولدارای غیر مؤمن که هیچی، تعطیل. اونایی که کار کردن واقعا برای دین با ثروتشون دین جلو رفته، میگن خب شما چه کردید؟ میگن خب ما مسجد ساختیم، مدرسه ساختیم، منبری آوردیم، مبلغ بردیم، نمیدونم کار کردیم، این همه برای دین پول خرج کردیم، دستگیری از ضعفا و فقرا و یتیمان و مسکینان و ابن السبیل و فلان و خمس دادیم، هزار ما پول خرج کردیم در راه دین. میگن خب شما بفرمایید. خدا چرا ما هر چی داشتیم خرج شما کردیم؟ میگن خیر، خرج ما نکردیم. شما این پولو خرج کردی که مردم بگن عجب آدمیه. همه هم گفتن عجب آدمیه. اسمت هم تو همه مجلس ها رفت بر سر زبون ها. بالاخره همه جا گفتن فلانی دستش به خیره. اصلا شما رو به عنوان یه خیر نمونه میشناختن. خوش شناختن. تو هم که هدفت همین بود دیگه. بفهم. سومیش خیلی خطرناکه. شهدا رو میارن. الله اکبر. الله اکبر. عجیبه. پیغمبر فرمود از شهدا سوال میکنن شما چی کار کردید؟ میگن دیگه ما بهترین گوهر رو تو این عالم که گوهر وجودمون باشه به پای تو قربانی کردیم خدایا. میگن خیر، شما بفهمید. اسمتون تو لیست بنیاد شهید هست اما تو بنیاد شهید خدا نیستید. چرا؟ شما گفتید که بعضی ها عجیبه. تا حالا شنیده بودید مثلا کسی شهوت شهادت داشته باشه؟ ما تو خود شهدا از این لفظا داشتیم که مثلا طرف پلاکشو میکن مینداخت، میگفتن چرا پلاکتو انداختی؟ میگفتش که من تو ذهنم الان تو شلمچه، میگفت الان من میدونم که شهید میشم، تو ذهنم الان این بود که وقتی من شهید بشم جنازه من برگرده تو محل ما، مردم جمع میشن سینه میزنن، پسرها دخترها پیر جوون همه میگن عجب شجاعتی، عجب رشادتی، منو رو دست میبرن. تو دلم کیف کردم، احساس کردم من شهوت شهادت دارم. من برای خدا نیست این کارم. پلاکو انداخت که بر نگرده بدنش. به بعضی از شهدا میگن اسم شما نیست تو لیست ما، برای اینکه شما با شهادت دنبال خودنمایی بودید. میشه همچین چیزی مگه؟ بله. اوضاع خرابه. قیامت مردم گرفتار کمی و زیادی اعمالشون نیستن، گرفتار خالص نبودن اعمالشونن. چقدر حرف امشب مهمه، چقدر حرف امشب مهمه. قرآن میفرماید که یوم لا ینفع مال ولا بنون. قیامت هیچی به درد نمیخوره، فقط یه چیز، الا من اتى الله بقلب سلیم. اونی که خدا بهش قلب سلیم عنایت کرده قیامت دستش پره. قلب سلیم چیه؟ حدیث بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود صاحب النیت صادقه صاحب القلب السلیم. اونی که نیت صادقه داره قلب سلیم داره. یعنی همین درخواستی که امام زمان از خدا میکنه برای همه ما، خدا صدق نیت بده. صدق نیت بده من صاحب قلب سلیم میشم. این رو باید درخواست کرد، این رو باید براش تلاش کرد. رفقا خوبه که آدم حالا تو ماه مبارک که یه خورده دلا آماده تره و حرفا اثر بیشتری میذاره، هم گوینده هم شنونده یه خورده نورانی تر میشیم توی ماه مبارک، یه ذره بالاخره دلها متذکر تره. خوبه که روی این چیزا ما یه خورده فکر کنیم، خوبه که روی این موضوع حساس بشیم. بعضی وقتا ما رو پاکی و نجاست اینقدر حساسیت داریم که دیگه کلافه میکنیم بقیه رو. بعضی وقتا رو شکیات نماز اینقدر، روی احکامی که اصلا نباید زوم بکنیم و خیلی هم نیاز نداره که دقت داشته باشیم، اینقدر متمرکز میشیم که روی اینکه تو مسجد من کجا باید بشینم، جا بگیرم برای کی، اینجا جای منه اونجا جای توه، دعوامون میشه. ولی حساسیت اصلی باید روی نیت باشه. هر شب من میام مسجد برای نماز، برای مناجات، برای هر چیزی. هر روز که دارم نماز میخونم، هر کار خیری هر روز انجام میدم، هی باید یه بازبینی رو اعمالم داشته باشم، حساسیت داشته باشم. کلمه وسواس چیز خوبی نیست. توی هیچ زمینه ای. اما میخوام بگم که تا حد وسواس هم ما باید روی نیتامون حساس باشیم و هر روز هی بازبینی کنیم الان این کاری که من کردم برای چی بود، به خاطر کی من رفتم مسجد امشب، به خاطر حرف کی، به خاطر کدوم آدم، به خاطر کدوم فضا، یا نه واقعا خدا بود. خدا رو از لابلای نیتامون پیدا بکنیم، بکشیم بیرون و روی اون تمرکز بکنیم. کار در نیت به سادگی نیست. و جالبتر اینه، اصلا شرط بعد المعصیه همینه. اصلا دعا رو از این ور بخونیم. صدق نیت اگر بیاد بعد معصیت میاد. شما گفتیم اللهم ارزقنا توفیقا تا بعد المعصیه صدق نیت. شما از این ور بخونیم. تا صدق نیت نباشه دوری از گناه و فاصله از گناه اتفاق نخواهد افتاد. تا فاصله از گناه نباشه طاعتی نیست. امام زمان چجوری داره اینا رو میچینه کنار هم؟ چرا این حرف رو میزنیم؟ تا صدق نیت نباشه بعد معصیت نمیشه، خیر نمیشه، به دلیل اینکه شیطان، قرآن میفرماید که شیطان قسم خورد، قال فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، من همه اینا رو فریب میدم الا عبادک هم المخلصین، من زورم به با اخلاصا نمیرسه. یعنی اگه اخلاص نباشه اصلا بعد معصیت یعنی چی؟ تا نیت درست نشه من نمیتونم ترک معصیت داشته باشم. حالا مخلص اینجا به معنای انبیاست، ماها نیستیم، ماها خیلی خودمون رو بکشیم مخلصیم، اما آیه نشون میده که هر کی به فضای اخلاص هر چی بیشتر نزدیکتر بشه و هر چی خالص‌تر بشه شیطان کمتر روش اثر میذاره، شیطان نمیرسه زورش به او. و دیگه اصلا این حرفا معنی نداره که بخوای مثلا بگی که آی شیطان ما رو اذیت میکنه، آی نفس نمیدونیم چی کار بکنیم، آی یه خورده نیت در اخلاص توی بندگیمون داشته باشیم اونجا رو خدا درست میکنه. گویا عابدی توی بنی اسرائیل بهش گفتن آقا یه درختیه، این درخته مثل بت شده، یه عده دورش جمع شدن این درخته رو دارن میپرستن، اینم خیلی شاکی شد و یه تبر برداشت که من میرم ریشه این بتو میزنم، من خلیلوار مثل ابراهیم میرم. تورا داشت میومد، شیطان جلوش رو گرفت، کجا داری میری؟ گفت دارم میرم این درخت رو ببرم. گفت من اجازه نمیدم. با هم گلاویز شدن، این عابد شیطان رو محکم زمین زد، شیطان زیر دست و پا بود. گفت من زورم بهت نمیرسه ولی یه پیشنهاد برات دارم، میخوای حالا که میخوای این کار خیر رو انجام بدی من یه پیشنهاد خیر بالاتر بهت بدم، بیا با هم معامله کنیم. گفت چی؟ گفت من هر روز زیر سجادت یه خورده پول میذارم تا آخر عمرت، تو این درخت رو قطع نکن، هر روز ببر این پول رو انفاق کن به فقرا. این هم با خودش فکر کرد که خب این خیلی بهتره، حالا ما اون درخت رو قطع نکنیم، این پوله که بیاد مرتب انفاق میکنیم، همه اون آدمایی هم که رفتن کار تبلیغی میکنیم اینا رو همه رو برمیگردونیم، بالاخره پول خیلی کار میکنه. گفت باشه. یه مدتی میومد هی نماز میخوند، می زیر سجادهش یه خورده پوله برمیداشت میبرد انفاق میکرد، دو روز، سه روز، چهار روز، روز پنجم دید نیست، روز ششم دید پول نیومد، خیلی شاکی شد، دوباره تبر رو برداشت، گفت منو کلک میزنی من میرم این درخت رو قطع میکنم. دوباره اومد تو راه، شیطان دوباره جلوشو گرفت، گفت نمیذارم بری. دوباره گلاویز شدن، اندفعه زمین خورد. گفت من اون دفعه تو رو زمین زدم، در حیرتم که چرا زورم بهت نمیرسه. شیطان خندید، گفت اون دفعه برای خدا داشتی میرفتی درخت رو قطع بکنی، الان داری برای پوله میری، دیگه زورت به من نمیرسه. معلومه نمازی که برای خدا نیست قدرتی در من ایجاد نمی کنه که من بخوام جلو شیطان بایستم. معلومه کاری که با اخلاص و برای خدا نیست اینقدی منو قوی نمیکنه. والله شیطان قدرتی نداره. قرآن صراحتن میفرماد که شیطان هیچ تسلطی بر شماها نداره. دعوت میکنه. کیا زورشون میرسه که وایسن اینقدر قوی هن؟ اونایی که نیتاشون رو درست کردن تو اعمالشون. همین. تمام. از کجا بدونیم که ما نیتامون درست هست یا نیست؟ این حدیث حدیث سختیه، به خاطر اینکه نمیدونم کی میتونه از زیر دست این حدیث در بره. گفتن آدمایی که خالص نیستن سه تا نشانه دارن. الحمدلله بنده هر سه تاشم دارم. یک، تو جمع با نشاط عبادت میکنن. دو، تو خلوتشون شله ولن، کسلن. چند تا آدم خدا وکیلی، خدا وکیلی به خودمون رجوع کنیم، چند تا آدم داریم که تو مسجد عین تو خونه نماز میخونه و اینجا با نشاط تر از خونه نیست. اینجا عطری میزنه و اصلا و یه فضایی و سبحان ربی العظیم و بحمده، بعضی وقتا اشکم ممکنه بریزه، ولی تو خونه زیر شلواری و زیر پیرنی و خمیازه و این مدلیه. نشانه است دیگه و حدیث حرف بنده هم نیست. آقا اینجوری که همه همون مشکل داریم. بسم الله تعالی. بله، کم آدم پیدا میشه که این مشکل رو نداشته باشه و کم آدم پیدا میشه که قیامت گیر نکنه اینجا. اینجا رو باید درست کرد. اتفاقا کار سختی نیست، فقط یه خورده باید آدم حساس بشه روی این مسئله. یه مسئله قلبیه. سه، این که دیگه قوغاست. دوست داره همه مدح و ثنای او رو بگن، تعریف میکنن ازش، خوشش میاد. این معلومه که اخلاص نیست. و کیه که از تعریف بدش بیاد؟ بنده یه نمونه ای که عیناً دیدم، این احادیث رو اگر بعضی چیزها رو ما نمیدیدیم واقعا سخت بود هضمش، ولی خدا رحمت بکنه، امروز روز جمعه هم هست، مرحوم شهید سبایی رو که ما دو سه سال خدمت ایشون بودیم، قوقایی بود. یعنی ایشون اصلا یه مدلی برخورد میکرد که تو اصلا جرأت نمیکردی ازش تعریف کنی. اگر ازش تعریف میکردی یه جوری برخورد میکرد تو انگار که آب یخ ریختن رود. گفتی بابا اصلا این نه عاطفه داره نه احساس داره نه. بعد که این احادیث رو خوندیم فهمیدیم که اون درسته، اون درست بود. معلم اخلاق عجیب و غریبی بود. تو عمرمون ما ندیدیم. سه سال تو کلاس ایشون نشستیم، چون رو زمین میشستیم، تو عمرمون ندیدیم ایشون چهار زانو بشینه، همیشه دو زانو، با سن بالای 60 نزدیک به 70 سال پیرمرد، همیشه دو زانو. تو عمرمون ندیدیم صداش از یه ولوم خاصی بالاتر بره. بعضی از رفقا مثلا میگفتن که آقا بعضی وقتا مثلا پنجره کلاس رو باز میکردیم بیرون صدای ماشین و اینا میومد، گفتن استاد ما نمیشنویم صدای شما رو، یه خورده اگه میشه بلندتر صحبت بکن. میگفت شما بیاین جلو، صداش از یه ولومی اصلا بالاتر نمیرفت. چهار زانو اصلا، پاشو دراز بکنه که هیچ، متین آرام، تمام حرفا توحیدی. تعریفم میکردی ازش، همینجور نگاهت میکرد. و یه دفعه یه جمله میگفت، مثلا میگفت خب که چی؟ مثلا میگفتی آقا ما شاگرد شما هستیم، ما خیلی ارادت داریم. یه ذره ازش تبید آقا شما کی هستی؟ چه استاد خوبید، ما تو عمرمون مثل شما ندیدیم. و که چی؟ شرک این حرف. مثلا یخ میکردی. اخلاص. ان لكل حق حقیقت، برای هر حقی حقیقتی است. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، عبد به حقیقت اخلاص نمیرسه حتی لا یحب و ایحمت علی شیء من عمله، تا به این نقطه نرسه که اگر ازش تعریف میکنن خوشش نیاد. اگه به این نقطه نرسه به حقیقت اخلاص نخواهد رسید. اوج اخلاص اینه. ما خیلی وقتا 2000 تو مسجد کار بکنیم، تو هیئت کار بکنیم، یه کاری یه گوشه‌ای داشته باشیم، اگر کسی یه دو تا ضد حال بهمون بزنه دیگه رفتیم. به جون که از ما تعریف کنید ضد حال میزنید، ما این همه کار که هیچ کی اصلا نمیبینه ما چی کار ده. بابا اگه برای خداست خدا دید دیگه. نه هیچ کی از ما تشکر نمیکنه. بگذرم، طولانی شد، عذرخواهی میکنم. حضرت امام ایشون هم یکی از مواردی که خیلی توی خاطرات ازش نقل میشه همین اخلاصشونه. ایشون اجازه نمیداد کسی پشت سرش را بیفته تو کوچه ها. صدای قدمهای شیطانه. یه عالمی داره میره، یه جمعیت جوونی پشت سرش دارن را میرن، هم که عجب عالمیه مثلا. همش از کوچه پس کوچه ها میرفت، سوال مالا رو میگفت تو کلاس بپرسید کسی دنبال من را نیفته. یه وقتایی متوجه میشد دو نفر دارن دنبالش میاد، میایستاد گفت آقایون بفرمایید. از این بالاتر مرحوم عاشق عباس، عاشق عباس قومی، همین صاحب کتاب مفاتی، از علما میگه که تو مسجد گوهرشاد ایشون یه مدتی اومده بودن مشهد اقامت میکردن، ما اصرار کردیم که آقا شما تشریف بیارید مسجد گوهرشاد، اینجا اقامه نماز جماعت داشته باشید ظهر و عصر. بالاخره اصرار ایشون قبول کرد. اولش 7-8-10 نفر بودیم توی یکی از شبستونای مسجد گوهرشاد، اونجا ما میستادیم نماز میخوندیم جماعت. کم کم هی جمعیت زیاد شد، تعداد صفا زیاد شد، مردم میگفتن شیخ عباس قومی اومده. یه روزی نماز ظهر رو ایشون خوند، بین دو نماز من نزدیک بودم، برگشت به من گفتش که من نماز عصر رو نمیخونم امروز، بلند شد رفت، دیگه هم برای نماز جماعت نیومد. بعدم پرسیدیم آقا شما چرا اینجوری شد، چرا نماز ظهر رو خوندید عصر رو نخوندید؟ گفت من توی نماز ظهر بودم، تو رکوع رکعت چهارم پشت سر میشنیدم که این مردم میگن یا الله یا الله که برسن به رکوع، ان الله مع الصابرین، میگن که به امام جماعت رکوع کش بده که اینا برسن. میگه من دیدم صدا خیلی دوره، فهمیدم که جمعیت خیلی زیاده، صفها خیلی عقب رفته. یه لحظه خوشم اومد تو دلم، گفتم عجب جمعیتی پشت سر ما نماز میخونه. یه حالت فرحی در وجود من پیش اومد که احساس کردم خوشم میاد. بنده اهلیت امام جماعتی در اینجا رو ندارم. رفت. خیلی از نماز جماعت ها اگر اینجوری باشه باید تعطیل بشه دیگه. حرف آخر، اخلاص از اون چیزاییه که به شدت در ظهور امام زمان اثر داره. افضل الاعمال انتظار الفرج. یه جمعیت کمی از شیعیان باشن، زیادم اعمال نداشته باشن تو بندگیشون، اما همون یه کوچولو اعمالشون رو خالص انجام بدن، آقا تشریف میاره. چرا این حرفو میزنی؟ به دلیل اینکه آقا دنبال یه آدماییه که پاررکابش بمونن. کربلا معلوم شد که مردم اخلاص در نیت نداشتن. بالای 1000 نفر آدم از مکه را افتادن با ابی عبدالله. خبر شهادت مسلم که آمد موندن زیر 100 نفر آدم. این همه آدم رفتن. معلومه که گفتن ما همه سرباز توییم حسین جان، گوش به فرمان توییم حسین جان، همش خالی بندی بود. دلشون چیز دیگه ای بود. خیلی ها بودن تو مدینه که ارادت به علی ابن ابی طالب داشتن، ارادت به حضرت زهرا سلام الله علیهم داشتن. اما وقتی پیامبر اکرم از دنیا رفت، چیزی که نباید اتفاق بیفته اتفاق افتاد و عالم فهمید که این 72 تایی که با سید شهدا موندن اینا بودن با اخلاص. عابس میگن غلام سید الشهدا، در صورتی که ایشون خیلی مال و مکنت داشته، خدم و حشم داشته، تو مدینه برای خودش صاحب کلی آدم زیر دستش بوده، از بزرگان بوده، خطیب بوده، عابس. یه غلام هم داره اسمش شعذبه و این شعذب رو در راه خدا آزاد کرده، منتها شعذب دیگه وقتی آزاد شده با عابس این دوتا با هم رفیق شدن، دیگه آزاد شده هم جایی دیگه نرفته، مونده کنار عابس، با هم اومدن کربلا. اونایی که امام حسین رو قال گذاشتن، ببین حالا این دوتا رو ببین، عابس به شعذب گفتش که اول تو برو اجازه بگیر از امام حسین، اول تو برو میدان شهید شو. گفت چرا؟ میترسی زودتر بری؟ گفت نه، تو که من رو میشناسی، اما من میدانم که سید الشهدا توی این مسیر تا شهادتش کلی میخواد داغ ببینه. این آدم این تو این صحرا خیلی غریبه، زن و بچه و برادران و برادرزاده ها و خواهرزاده ها و کلی آدم قراره از دست بده. این تا زمانی که خودش به شهادت برسه هزار بار قراره بمیره و زنده بشه، هی داره داغ میبینه حسین، خیلی باید داغ ببینه. اما من تو کربلا غیر از تو که رفیقمی کسی رو ندارم، میخوام تو بری میدان، اول جلو چشم من بال بال بزنی، به شهادت برسی، من یه خورده داغ ببینم، یه خورده از درد حسین رو بفهمم، یه خورده، بعد شهید بشم. اینا کیان؟ اونایی که نامه نوشتن به امام حسین کیان؟ ثابت شد به عالم که حسین یه نوکر بیشتر تو این عالم نداره و اون ابوالفضل العباس علیه السلام که بیاد تو نهر القمه دست بزنه تو آب، یه خورده نگاه کرد بعد آب ریخت. چرا؟ یاد آتش امام حسین، گو آقام تشنه است، بچه های حسین تشنه هست، ابوالفضل. بعدم گفت اصلا یه گناه بزرگ من مرتکب شدم، دست من خورد به آب، حسین دستش هم به آب نمیرسه، دست من خورد به آب، این دوتا دستم باید قد بشه، چشم من به آب افتاد، این چشم باید تیر بخوره. اخلاص اینه.